این طوری که نمی شود. زیر آن درخت بنشین تا فرمان روا از سرای خود بیرون بیاید. اگر تو را ببیند و دلشان بخواهد، می توانی با ایشان سخن بگویی.
جلب خانه فرمان روا درخت چنار بزرگی بود. مرد دانشمند رفت و زیر درخت نشست. ساعتها منتظر ماند تا فرمان روا از خانهش بیرون بیاید. هنگام عصر شده بود و هوا رو به تاریکی می رفت که خبر دادند فرمان روا قصد دارد از خانه خارج شود. مرد دانشمند از جا برخاست و کنار درخت چنار منتظر ماند. فرمان روا از خانه بیرون آمد. 10-15 نفر دور و برش را گرفته بودند. او در حالی که با اطرافیانش حرف می زد، سوار بر اسبش شد و حرکت کرد. او حتی نیم نگاهی به دوست قدیمیش که زیر درخت چنار ایستاده بود نینداخت. مرد دانشمند ابتدا از این ماجرا بسیار ناراحت شد، اما خودش را دلداری داد.
ازدحام اطرافیانش اجازه نداد که او دور و برش را نگاه کند. مطمئن هستم مرا ندید. شاید چون عصر بود و نیمه تاریک نتوانست مرا ببیند. چی عیب دارد، فردا به دیدنش می آیم. فردا حتما مرا خواهد دید. آری فردا مرا حتما می بیند.
فردای آن روز هم مرد دانشمند به در خانه دوست قدیمیش رفت و در انتظار دیدن او زیر درخت چنار ایستاد. این اوضاع چند روز ادامه داشت و تلاش مرد دانشمند برای دیدار با دوست قدیمیش به جایی نرسید. او فهمید که حال و روز زندگی دوستش فرق کرده و به این زودی ها امکان ملاقات او فراهم نمی شود. از زیر درخت چنار دل کند و به مدرسه‌ای که در آن مشغول درس دادن شده بود رفت. مدتی گذشت. یک روز خبر برکناری فرمانروا در شهر پیچید و چند روز بعد فرمانروای جدید انتخاب شد. بعد از این اتفاق مرد دانشمند به خانه دوست قدیمی رفت. دیگر از دربان و آن خدم و حشم خبری نبود. در زد و وارد خانه شد.
فکر نمی کردم فراموشم کرده باشی دوست من و اینقدر دیر به دیدنم بیایی. کاش آن روزها که فرمان روا بودم به دیدنم می آمدی.
دوست من، بارها برای دیدن تو آمدم، اما دربانهایت مرا به خانه راه نمی دادند. روزهای زیادی زیر سایه درخت چنار بیرون خانه نشستم تا شاید هنگام رفتن و آمدن تو را ببینم، اما تو اصلا به دور و برت نگاه نمی کردی. به خاطر که داری.
آری راست می گویی. من مغرور و خودپسند شده بودم و غیر از اطرافیان چاپلوسم کسی را نمی دیدم. آنقدر خودپسند شده بودم که حتی چنار با آن بزرگی را هم نمی توانستم ببینم، چه رسد به کسی که زیر سایه چنار نشسته باشد.
دوست من، از من به تو نصیحت. گذشته ها گذشته. مواظب باش از این به بعد باد غرور چشمهایت را کور نکند.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای میزبانی مذاکرات بین الافغان خبر داد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که در صورت درخواست افغانستان برای میزبانی مذاکرات بین گروه طالبان و مخالفان این گروه، مسکو برای میزبانی از این نشست آماده است. خبرگزاری‌های روسی از جمله تاس روز پنجشنبه با نقل از خبرگزاری‌های ایرانی گزارش دادند ایران برای ایفای نقش میانجی در گفتگوی میان گروه طالبان و مخالفان این گروه در افغانستان آمادگی دارد. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر ضد این دولت انتقاد کرد. ذبیح الله مجاهد روز پنجشنبه در واکنش به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد فاجعه انسانی و بحران حقوق بشر در افغانستان بعد از روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان گفت بعد از به قدرت رسیدن طالبان حقوق تمام مردم این کشور حفظ شده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان در افغانستان از بازگشایی دانشگاه‌های این کشور در آینده نزدیک خبر داد. عبدالباقی حقانی روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل اعلام کرد مشکلات اقتصادی در آینده نزدیک برطرف می‌شود و دانشگاه‌های افغانستان به زودی بازگشایی خواهند شد. سرپرست وزارت آموزش عالی دولت موقت طالبان گفت همه دانشگاه‌های افغانستان باید شؤونات اسلامی و شرعی را رعایت کنند. دولت موقت طالبان در افغانستان محدودیت هایی را برای خروج دلار از میدان هوایی کابل اعمال کرده است. مسئولان میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان روز پنجشنبه اعلام کردند هیچ فردی حق ندارد که بیش از 15,000 دلار را از این میدان هوایی خارج کند. خبرها را از رادیو دری پی می گیریم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به منظور گفتگو با مقامات چین بعد از ظهر روز گذشته در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی عازم این کشور شده بود وارد پکن شد. با گزارش بامداد جمعه ایرنا، امیر عبداللهیان در بطو ورود به فرودگاه ووشی هدف از سفر خود به چین را گفتگو با مقامات چین در خصوص روابط دوجانبه سیاسی و همچنین نحوه اجرایی شدن توافقات جمهوری اسلامی ایران و چین در خصوص همکاری‌های اقتصادی اعلام کرد. مذاکره کننده ارشد ایران عصر پنجشنبه به وقت محلی وین در ادامه رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک با نمایندگان 3 کشور اروپایی پیرامون مسائل مربوط به رفع تحریم‌ها وارد هتل کوبرگ شد. به اساس برنامه اعلام شده، علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، ابتدا با انریک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و سپس با نمایندگان 3 کشور اروپایی ملاقات خواهد کرد. موضوعات مربوط به رفع تحریم‌ها، راستی آزمایی و تعهدات هسته‌ای در دستور کار این جلسات قرار دارد. مذاکره کننده ارشد چین در گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌ها در وین جریان دارد تصریح کرد که مذاکرات رو به جلو جریان دارد و نمایندگان همه کشورهای شرکت کننده در گفتگوها برای رسیدن به توافق نهایی در کوتاه‌ترین زمان تلاش می‌کنند. وانگ کوان، سفیر و نماینده دائم چین نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که ریاست هیئت مذاکره کننده پکن را در گفتگوها بر عهده دارد، در مصاحبه اختصاصی با ایرنا در پاسخ به سؤالی درباره نشست روز چهارشنبه کارگروه تمهیدات اجرایی که به منظور بررسی نحوه اجرای توافقات احتمالی برگزار شد افزود، این جلسه مهمی بود و در آن مسائل اساسی مطرح شد. مذاکره کننده ارشد روسیه با انتشار پیامی در توییتر از برگزاری نشستی با مذاکره کنندگان ارشد 3 کشور اروپایی عضو برجام در وین پایتخت اتریش خبر داد. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت: او و مذاکره کنندگان ارشد 3 کشور اروپایی در ادامه مذاکرات فشرده دیپلماتیک درباره نحوه اجرای توافقات احتمالی در مذاکراتی برای لغو تحریم‌ها در پایتخت اتریش رایزنی کردند. با ادامه خبرها از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر تأکید کرد نشست سوم کمیته مشترک تحقیق بررسی پرونده ترور شهید سردار سلیمانی در بغداد برگزار می شود. کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر روز پنجشنبه گفت پرونده شهادت سردار قاسم سلیمانی به صورت حقوقی باز شده و اولین جلسه آن روز 13 دی ماه برگزار شد. دبیر ستاد حقوق بشر افزود سومین جلسه این کمیته اواخر بهمن ماه سال روان سال 1400 هجری خورشیدی در بغداد تشکیل خواهد شد. منابع امنیتی عراقی از حمله راکتی به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند. پایگاه سوم التوحیده سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق روز پنجشنبه با 2 راکت هدف حمله نیروهای ناشناس قرار گرفت. در پی این انفجارها تمامی ورودی‌های سفارتخانه آمریکا مسدود شد. منابع عراقی از هدف قرار گرفتن کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی متعلق به نیروهای آمریکایی در بغداد خبر دادند. یک کاروان پشتیبانی قوای آمریکایی روز پنجشنبه در منطقه عطارمیه استان بغداد پایتخت عراق هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت. 25 کامیون ارتش آمریکا با همکاری عناصر دموکراتیک کرد سوریه وارد پایگاه نظامی در دیر الزور سوریه شد. 25 دستگاه کامیون شامل ادوات پشتیبانی و موانع سمنتی وارد پایگاهی در دیر الزور در شمال شرق سوریه شد. گفتنی است ارتش آمریکا با کمک عناصر قصد این ادوات را از گذرگاه سرحدی الولید به سمت پایگاه‌های خود واقع در حومه حسکه و دیر الزور انتقال می‌دهد. سفیر روسیه در آمریکا و واشنگتن درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو هشدار داد. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا در واکنش به طرح دموکرات‌ها در مجلس سنای این کشور برای اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو گفت تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده آمریکا روسیه را مرعوب نمی‌کند. وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مذاکرات با آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نشانگر جدی بودن رویارویی کشورها در سطح جهانی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با بیان مطلب مذکور اعلام کرد طرف غربی در مذاکرات روز چهارشنبه روسیه و ناتو در بروکسل درباره پیشنویس توافقنامه‌های روسیه با آمریکا و ناتو در مورد تضمین‌های امنیتی آن موضع سرسختانه اتخاذ کرده که در مواردی غیر قابل گذشت بود. خبرها را از رادیو دری می‌شنوید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی و پهپادی این کشور به مواضع عناصر داعش در منطقه شبوه خبر داد. سرتیب یحیی سری اعلام کرد که ظهر روز پنجشنبه مواضع عناصر داعش در استان شبوه در شرق یمن هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت. تشکر می‌کنیم از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
یکی از راه‌های خلاص شدن از تنهایی مطالعه کردن هست و اینکه ما به کتاب پناه ببریم و کتاب را دوست خودمون بدانیم و استفاده بکنیم از مطالبی که در درون کتاب‌ها هست و ما چیزهای فراوان یاد می‌ده. فرق نمی‌کنه که این کتاب رمان باشه، کتاب علمی باشه یا کتاب‌های تاریخی باشه یا از هر دسته دیگری از کتاب‌ها. مقصد ایست که ما حتی یک کلمه از هر کتابی یاد بگیریم، باعث میشه که ما رشد بکنیم و به پیشرفت ما کمک خواهد کرد، به شرط اینکه کتاب‌ها را عمیق بخونیم و درست مطالعه کنیم. دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. با شما هستیم با مدت 15 دقیقه از رادیو دری. سپاس که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب پسر روزنامه فروش اثر وینس واتر را خدمتتان معرفی کنیم. کتاب پسر روزنامه فروش درباره پسر نوجوانی به نام ویکتور است که به خاطر داشتن لکنت زبان دوستان زیادی ندارد و نمی‌تواند با دیگران به خوبی ارتباط برقرار کند. اما با بروز اتفاقی و قرار گرفتنش در موقعیت موقت روزنامه فروشی باعث می شود راه های تازه‌ای را برای برقراری ارتباط با دیگران تمرین کند. مجبور می شود با مدت یک ماه روزنامه های اهالی محله را به در خانهشان ببرد و فروشندهی حرفه‌ای و دلسوز شود. این کتاب سرگذشت واقعی نویسنده کتاب وینس واتر است که پس از تجربه روزنامه فروشی موقت و تجربیاتی که کسب کرده به این فکر می کند که اگر نمی تواند درست و حسابی حرف بزند، شاید بهترین کار این باشد که یاد بگیرد چطور کلمه ها را روی کاغذ بیاورد. این داستان بلند نخستین داستان وینس واتر است که بیش از 10 جایزه از جمله مدال نیوبری 2014، جایزه انجمن کتابداران آمریکا، جایزه مرکز کتاب کودک ویسکانسین و جایزه بنیاد لکنت زبان آمریکا را از آن او کرده و همچنین نامزد جایزه مگنولیا شده است. این کتاب برای کودکانی که با این کم توانی دست و پنجه نرم می کنند مناسب است و با آنها یادآوری می کند که ناتوانی ها نمی تواند عاملی برای تنها ماندن، منزوی شدن و گریز از برقراری ارتباط با دیگران شود و می توانند نقاطی را که به نظر ضعف می آید تبدیل به قوت کنند و بر کم توانی خود چیره شوند. این کتاب برای بلندخوانی مناسب است و خانواده ها و مربیان می توانند با خواندن این کتاب و گفتگو فرزندان خود را با این کم توانی آشنا سازند تا به گونه ای با کودکان درگیر لکنت زبان برخورد کنند که آنها از جمع رانده نشوند و در جمع دوستان پذیرفته شوند. با هم بخش کوتاهی از کتاب پسر روزنامه فروش را بشنویم.
دستگاه ماشین تحریر رو پدرم از سر کارش آورده بود. اوایل کار کردن باهاش سخت بود ولی کم کم یاد گرفتم. وقتی نوشتم با ماشین تایپ رو یاد گرفتم فهمیدم ماشین کردن از حرف زدن راحت تره. پیشرفتم خیلی بوده. جای بیشتر حروف رو یاد گرفتم. دیگه تون تون ماشین میکنم. از بس تمرین کردم رنگ حروف کلیدا رفته. فقط کلید ویرگول پر رنگ مونده. از بین علایم نگارشی به ویرگول علاقه ای ندارم. تو مدرسه یاد گرفتم ویرگول نشونه مکسه. من به این نشونه احتیاجی ندارم. خودم تو حرف زدن به اندازه کافی مکس دارم. چه بخوام چه نخوام کلی ویرگول بین کلمام روونه. عاشق ماشین تحریرم. کلیدا که به نوار سیاه میخوره صدای خوبی در میاد. من نمیتونم درست و روون حرف بزنم. پدر و مادرم خانمی رو استخدام کردن تا درست حرف زدن رو بهم یاد بده. بهم میگه استفاده از ماشین به جای حرف زدن حق زدنه. منم بهش میگم من باید تمام حرفامو ماشین کنم تا مطمئن شم منظورمو رسوندم. راستش به نوشتنم بیشتر از حرف زدنم اعتماد دارم. از بچگی لکنت زبون داشتم. حرف زدنم مثل عروسک‌های کوکی بود. حروف تو گلوم گیر میکنن. تمام تلاشمو میکنم. گاهی موفق میشم. گاهی هم صورتم سرخ میشه. به نفس نفس میافتم و سرم گیج میره. یادم رفت بگم. خانمی که بهم آموزش میده اسمش مامه. خانم مام راه جالبی برای حرف زدن یادم داده. بهش میگه تنفس آروم. گفته قبل اینکه با کلمه ها درگیر شم آروم نفسم رو بیرون بدم. هر وقت این کارو میکنم صدای شبیه سوت از دهنم بیرون میاد.
عزیزان در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و عزیزان برنامه انیس تنهایی سلام. به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. در برنامه قبل درباره نویسندگانی که با رژیم صهیونیستی مخالف بودند صحبت کردیم و در این برنامه هم این بحث را از سر می‌گیریم. خوب است بدانیم که مخالفت نویسندگان با رژیم صهیونیستی تازگی ندارد و در سالهای گذشته هم مواردی از این دست وجود داشته است. به عنوان مثال گونتر گراس نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل یکی از سرشناس‌ترین مخالفان رژیم صهیونیستی بود. او در فروردین ماه 1391 در شرایط اوجگیری التهابات بر سر برنامه هسته‌ای ایران شعری با عنوان آنچه باید گفته شود را در چند روزنامه منتشر کرد که جنجال‌های فراوانی را در میان اصحاب رسانه و سیاست برانگیخت. او در این شعر با اشاره به بمب‌های هسته‌ای اعلام نشده تل‌آویو آنها را تهدیدی برای صلح جهانی خواند و با انتقاد از اسرائیل به عنوان یک قدرت اتمی گفت که این رژیم صلح جهانی را که خود متزلزل است به خطر انداخته است. گراس در این شعر با انتقاد از توسعه طلبی اسرائیل نوشت: در این سرزمین از سالها پیش قابلیت روبرشد هسته‌ای به شکل مخفی وجود داشته اما خارج از کنترل بوده است. نویسنده سرشناس دیگر رولت دال است. حتی اگر هیچ یک از آثار رولت دال را هم نخوانده باشید، احتمال دارد که فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی را دیده باشید. هرچند این نویسنده کتاب‌های بسیاری برای بچه‌ها نوشته است، اما فقط نویسنده کتاب کودک و نوجوان نیست و داستان‌های کوتاه او در نوع خود بی‌نظیر و شگفت انگیز هستند. حمله رژیم صهیونیستی به کشور لبنان در سال 1982 موجب شد تا رولت دال بارها اعلام کند که ضد اسرائیل است و تا آخر عمر با سیاست‌های غیر انسانی آن مخالفت می‌کند. یکی دیگر از مهمترین نویسندگان مخالف رژیم صهیونیستی آلیس والکر، نویسنده آمریکایی رمان مشهور ارغوانی است. او با ترجمه کتابش به زبان عبری مخالفت کرده و گفته که علت مخالفتش این است که رژیم صهیونیستی رژیمی نژاد پرست علیه فلسطینیان است و نژاد پرستی آنها از تبعیض نژادی موجود در آمریکا درباره سیاه پوستان هم بیشتر است. والکر در سال 2010 و پس از جنگ 22 روزه به غزه سفر کرد و از نزدیک با فلسطینی ها به گفتگو نشست. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیسه تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. از امروز در بخش کتاب گویای برنامه انیس تنهایی، کتاب صوتی من یا من نوشته سیما بستاک را خدمتتان معرفی میکنیم. این کتاب با موضوع معمایی، دلهره و عاشقانه در انتشارات نامه مهر در 260 صفحه به چاپ رسیده است. در این رمان کوتاه ما با یک داستان معمایی پیچیده و در عین حال ساده طرفیم که باید تکه های آن را کنار هم بچینیم تا به حقیقت وجودی پانیز، زن این قصه، پی ببریم. سیما بستاک در این کتاب داستانی را می آفریند که هم در پی حل معمای رفتن پانیز است و هم با روی کرده روانشناسی به یکی از اختلالات روانی می پردازد. برشی کوتاه از این کتاب را با هم بشنوید.
فصل اول.
من یا من؟
طبق آمار آدم های زیادی هستن که کتاب نمیخونن، اما اگه جلد یه کتابی ذهنشون رو درگیر کنه، اگه متن صفحه اول کتاب براشون جذاب و پرکشش باشه میخرنش. اگه این کتاب ها شانس بیارن و برای زیباتر کردن قفسه کتابخونه انتخاب نشن، اگه شانس بیارن و به عنوان یه مهمون جدید کنار بقیه کتاب هایی که نو موندن و هیچ کس هیچ وقت حرفاشون رو نخونده نشینن، اگه شانس بیارن و به عنوان یه کتاب رمان دل صاحبشون رو ببرن، اون وقت میشه گفت شدن مهمون واقعی افکار خواننده. خواننده سطر به سطر حرفای بی صدای کتابی رو میخونه که روایتگر ذهن یک شخصه. کسی که روزهای زیادی با آدمهای خیالی و گاه واقعی ذهنش زندگی کرده. آدمهایی که همیشه پر بودن از هیجان، از مشکلات، از رازهای دردناکی که یه روز مجبور شدن فاشش کنن و یه روز با مرگشون سر به مر نگهش داشتن. میونه این همه حرف تلخ و شیرین، یکی میشه راوی داستان و خواننده خودشو به جای اون میذاره. یعنی شخصیت اول داستان، کسی که با خنده‌هاش لبخند و با غمش اندوه برمقام میاره. ما با کتاب یه بار دیگه، یه جور دیگه، یه جای دیگه متولد میشیم. با افکار آدم‌های جدید به دنیا میایم و با افکار یه آدم جدید تصمیم میگیریم. ما بین این همه هیاهو و کشمکش، شاید فقط یه اتفاقی که برای همه تا حدی به یک اندازه دردناکه. اونم وقتیه که پایان داستان تلخ باشه و شخصیت اصلی داستان به اونی که دوستش داره نرسه، یا مثلا قهرمان داستان بمیره. شاید مردن نه به معنای مرسوم، مردن در این حد که باور کنیم دیگه نیست. این یعنی باید باور کنیم مرگ توی لحظات مختلف زندگی ما وجود داره، اما ما هیچ آگاهی نسبت بهش نداریم. گاهی ما با فراموش کردن خودمون میمیریم، با حرف نزدن از ناراحتیامون، با تغییر عادتامون، تا با خیال خودمون به اون چیزی که جامعه ازمون توقع داره برسیم. گاهی ما با از دست دادن عشقمون میمیریم. گاهی با از دست دادن حرفه و مقاممون، خانوادمون، دوستامون، با ترک کردن عادتامون. و این زندگی در مرگ و یا مرگ در زندگی میشه شروعی برای داستانهای واقعی. اما داستان زندگی من یه جور دیگه شروع شد. اصلا من یه طور دیگه شروع کردم. مثلا هر وقت غمگین بودم خندیدم، بقیارم خندوندم، یا یه وقتای اعتصاب کردم و کارهایی که دوست داشتم انجام ندادم. مثلا مدتها زیر بارون راه نرفتم، مدتها خودم نبودم. خودم؟ از چی حرف میزنم؟ خودم. اما یه سری عادتهام توی هیچ موقعیتی ترک نشد. من همیشه عاشق کتاب بودم، عاشق خوندن، عاشق دلنوشته نوشتن، دلنوشته هایی که از نظر خودم بی سر و ته بودن و فقط محض رفع بی‌حوصلگی روی گرد و خاک میزم، روی مقوای سفید جعبه سیگار بهادر داداشم، یا پشت کتاب های کنکور بهار خواهرم که بیشتر از جونشون دوستشون داشت می نوشتم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. نازنینان، اطفال زیبای ما، میتونن که همینک شنونده برنامه خودتان شاپرک باشین. بیش از این شما را منتظر نمیمونیم. بنام پروردگار توانا و مهربان، بنام خدایی که همیشه با ماست و با ما کمک میکنه.
نازنین و شیرین زبان، دختر و بچه های قند نازنین، شمایی که لبخند بلب دارین، شمایی که دلهایتان پاک است، از برنامه شاپرک به همه شما سلام میکنیم. سلام و سلام و صدها سلام به شما. باز هم به یک صبح زیبا آمدیم پیش شما. خدا کنه که شما اطفال ناز و شیرین زبان سالم و شاد و سرحال باشین. خدا کنه امروز هم در برنامه شاپرک با ما باشین. راستی میدونین که برنامه شاپرک مدتش 15 دقیقه است؟ پس در این 15 دقیقه لطفاً ما را تنها نگذارید.
سلام الفل قندول، من میخواهیم برایتون یک چیستان بگویم. خوب گوش کنی، شاید شما هم جواب شه بدونین. او چی است که اگه در زمین بفتن نمیشه که نه درون آبم تر نمیشه. دوباره میگویم، خوب گوش کنین. او چی است که اگه در زمین بفتن نمیشه که نه درون آبم تر نمیشه. یکم فکر کنین.
خب دوسته عزیزم، شنیدین یکی از دوسته خوبتان یک چیستان گفت. نامی بچه که قند مصطفی است. البته مصطفی جان عجله داشت که یادش رفت نامش بر ما بگه. به هر حال تا آخر برنامه فرصت دارین که به چیستان مصطفی فکر کنین. باز آخر برنامه خود مصطفی جان جوابش برتان میگه. حالی من یک سوال از شما دارم. شما چند تا دوست دارین؟ اصلا شما غیر از ما چند تا دوست خورخنده دارین؟ دو تا؟ سه تا؟ زیاد زیاد؟ آفرین. میفهمین از قدیم گفتن آدم هرچی که دوست زیاد داشته باشه خوب است. بعضی از طفلا هستن که این خصلت خوب و نیک دارن که وقتی یک جای میرن زودی که برای خود دوست پیدا میکنن. من میگم آفرین، چه خوی خوبی. اما اطفال قد تنها دوست بودن کافی نیست، ما باید دوستای خوبی هم باشیم. خب خیلی کارا میشه انجام داد تا ما نشان بدیم که واقعا دوست خوبی هستیم. مثلا وقتی اونا غمگین هستن یک کاری کنیم که غم و ناراحتیشان از بین برود، یا وقتی میخوایم با گودی و مترک ما بازی کنن اجازه را برشان بدیم و خیلی کارای دیگه. راستی میخواین که قصه امروز بشنوین؟ درباره همی دوست و دوستی و همه تو چیز هست. بله، خاله جان قصه گو امروز هم منتظر ماست.
دوستای قندم سلام، خدا کنه که خوب و خوش باشین، الهی که سلامت باشین. باز هم من اومدم و باز هم یک قصه خوب براتون دارم. سنگ پشت و ماهی دوستایی خیلی خوبی بودن، بهترین دوستا. البته سنگ پشت بسیار مهربانتر و خوشخویتر و خوشگپ و سخنتر بود. او هر روز پیش ماهی می آمد، با هم در داخل او بازی و ساتیری می کردن و بعد از او پالوی هم دیگه میشیشتن و یک کود قصه میکدن.
خوب رسیدم به برکه، حال بهتر است برم داخل اما پشت رفیق ماهی جان باشم. اهای ماهی، ماهی جان، دوست عزیزم، کجا شدی ماهی؟
سلام ساعت پشت، سلام دوست خوبم، ماهی جان سو بیا.
ما آمدم که بازی کنم، امروز چند تا بازی خوب یاد گرفتم.
وای چه قالی، اما یه قبل از بازی یکم قصه کنیم، دیروز گپایت خلاص نشده رفتی.
بسیار خوب، بیا اینجا تا برات بگویم دیروز چی گفتم تا کجا گفتم.
دیروز گفت گفته که در خشکی پرنده های زیادی وجود داره، حیوانات زیادی هست. از خرس و آهو گفتی که دوستای در خشکی هستن.
بله بله درسته، اونا دوستای خوبم هستن. در خشکی ماهی جان درختم هست.
درخت؟ درخت بگه چی هست؟
خب من نمیتونم برای توضیح بتم. خب چه قسمی؟
وای وای سرک باشه، کاش بتونستم برو از نزدیک ببینم.
چی گپا میزنی؟ نمیشه که، تو ماهیستی، اگه از او برایی حتما میموری، تو باید دعاو باشی که زنده بمانی.
ولی آرزوی بدمیست، یا آرزو ندارم که یک روز از این برکه برایم بیرون و درخت و آسمان آبی و خرس و آهو پرنده ها از نزدیک میبینم.
آرزویت مقبول است، قشنگ است، اما خطرناکم است.
خب دیگه این آرزویم است. خوش به حالت که خودت هم بتونی در خشکی باشی هم بتونی در زیر آب باشی.
خب من واقعا نمیدونم چی کنم یا چی بگویم ماهی جان.
نه فابا من از خودت توقعی ندارم.
آلی جگرخون نباش، خیر است، من میتونم برات مثال بزنم. درخت مثل همی علفای زیر آب از منتها کلانتر. خب شاخچه هایشان بالاتر و مقبولتر هم است.
دوستای قنده، سنگ پشت از آرزوی ماهی با خبر شده بود و بسیار دلش میخواست که ماهی را با آرزویش برسانه، اما هیچ چیزی به ذهنش نمیرسید. یک روز که چرتی پیش خرس شیشته بود، خرس پرسان کرد:
چی شده سنگ پشت؟ چرا جگرخون هستی؟
جگرخون نیستم جناب خرس، به این فکر میکنم که چطور میشه دوستم ماهی را به آرزوش برسانم.
آرزو چی آرزویی؟
خب جناب خرس، آرزو داره که بیای بیرون زمین از نزدیک ببینه. اما خب او داخل برکه است، اگه برای حتما از بین میره.
خب سنگ پشت عزیزی، خب بله بله. کار ندارم، من یک کوزه دارم در خونیم، اصلش خلاص شده، میشه که او رو بیارم ماهی رو درونش پرتیم تا درکه برای او بیرون ببینه.
خب نمیشه جناب خرس،
نمیشه،
کوزه گلیس، ماهی نمیتونه جایی رو ببینه.
راست میگه.
بله
خب بیا بریم پیش جولو و آهو تا شاید اونا بتونن یک کمک ما بکنن.
جولو و آهو؟ فکر خوب است جناب خرس، بریم، شاید فکر بهتری داشته باشه.
بله نازنینه خاله، و این قسمی بود که سنگ پشت و خرس رفتن پیش جولا. جولا گفت متار میتنم تا ماهی داخلش بره، اما سنگ پشت توضیح داد که ماهی بدون او زنده نمیمونه، و در آخر آهو پیشنهاد داد که یک ظرف شیشه‌ای داره که میتونه با ماهی کمک کنه که بدون آسیب و کم آبی بیرون راحت سیل کنه.
وای وای تشکر، آلیست، تشکر آهو جان، تو یک دوست خوب هستی، همه شما دوستای خوب هستن که به من کمک میکنن تا دوست خدا با آرزوش برسانم. واقعا از کلگیتان تشکر.
خواهش میکنم سنگوش جان، تو هم واقعا دوست خوبی هستی، ما میخواییم که با مایام دوست شمیم. خوب این تنها کارست که میتونم انجام بدم.
پس سنگوش جان هرچی سریتر برو و ماهی رو بیار.
تشکر آهو جان، زنده باشی.
دوستای قنده. سنگ پشت با عجله خودش به ماهی رساند و ماجرا رو برش تعریف کرد. ماهی اولش یکم ترسید، اما سنگ پشت برش اطمینان داد که مراقبش هست و برای احتیاط کوزه خرسی را هم پر آب میکنن که اتفاق بدی نفته. سنگ پشت ظرف شیشه‌ای را داخل آب برد و ماهی رفت داخلش. بعد از چند لحظه که سنگ پشت ظرف شیشه‌ای را بالا آورد، برای اولین بار ماهی با دنیای بیرون از آب آشنا شد. ماهی قصه ما از دیدن گلها و درختها و زیبایی‌های زمین بسیار تعجب کرد و با شنیدن صدای دوستای سنگ پشت که با او خوش آمد می گفتن از ته قلبش خوشحال شد. همه ی حیواناتی که دوست سنگ پشت بودن کوشش کردن که ماهی را خوش بسازن و آخر روز اقدر به ماهی خوش تیر شده بود که نمیخواست به برکه برگرده، اما باید میرفت چون که در برکه دوستایی داشت که منتظر او بودن و ماهی واقعا میخواست او چیزایی را که دیده را به دوستای خودم قصه کنه. به همین خاطر از دوستای زمینیش خداحافظی کرد و با سنگ پشت به آب برگشت. خب نازنینه خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
اگر به زمین بفته نمیشه که نه در اون آبم تا نمیشه. یکم فکر کنم. جوابش سایه است. سایه، خدا کنه خوشتان آمده باشد. تا چیستان به خدا نگهدار.
بله دوستای عزیزم، چیستان مصطفی جان شنیدیم؟ همه قسمی که مصطفی جان گفت جواب چیستان سایه بود. با شنیدن جواب چیستان با پایان برنامه امروز شاپرک میرسیم. خوش باشین و تندرست تا فردا با من خدا.
اینجا رادیو دریست. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی شخصی برایت زجای، وگر همچنان روزگار هلی، به گردونش از بیخ بر نکسلی. سری چشمش هایت گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. همراهان خوب رادیو در یه صدای جمهوری اسلامی و مخاطبان برنامه تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش و همه چیز همان که می خواهید. با این برنامه تلاش کردیم که ارزش‌های فرهنگی مشترک را بازخوانی کنیم، ارزش‌هایی را که بزرگانمان در قالب یادگارهای نوشتاری زیبای علمی و اخلاقی به جای گذاشتن. آسمان ادب و علم و اخلاق ما پر ستاره است که واقعا سخت به شماره می آیند و با هر حساب ممکن است باز تعداد از قلم بیفتند. از این ستاره ها در برنامه ما سعدی شیرازی و محمد اوفی با یادگارهایشان گلستان و جوامع الحکایات حضور دارند. تلاش گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهیه پارچه‌های تمثیلی زیبا با نگاه به این حکایات ما را بران داشت تا در برنامه پند پیران هر روز یک حکایت تمثیلی تقدیمتان کنیم. حکایت امروزمان مهمان نوازی زن بادیه‌نشین نام دارد. بشنوید و لذت برید.
در اولی منزلگاه قدری بیاسایید.
تا مقصد منزلگاهی نیست یا امیر؟
گمان میکنم همراهان گرسنه و تشنن، چه میتوان کرد؟
خداوند رحمان و رحیم هستم.
آنجا رو نگاه کن، به خیمه نزدیک میشویم.
اگر کسی در خیمه باشد میتوان رفع تشنگی کرد.
نیکو گفتی جعفر، خداوند سبحان روزی بندگانش را سر راهشان قرار میده.
پیرزنی مقابل خیمه نشسته است یا امیر؟
ایشا پیش میروم تا از احوال او آگاه شدم.
ما به دنبال شما خواهیم آمد.
باشد. سلام مادر.
سلام مادر.
با همراهان به سوی حج می رویم و حال تشنگی و گرسنگی بر ما غالب گشته است.
چطور در این بیابان توشه ای همراه نداری؟
زاد توشه در طول سفر از بین رفته است.
تا نفسی بگیرید شیر گوسفند را دوشیده.
خداوند تو را اجر دهد. پیرزن گوسفندی را می دوشد. تو نیز می توانی دلو در چاه بیاندازی یا آب بیاوری.
به همراهانت بگو پس از دوشیدن شیر گوسفند را ذبح کنن تا برای تان غذای آماده کنم تا رفع گرسنگی شود.
همین یک گوسفند را داری؟
آری، دارایی من و شوهرم همین گوسفند است.
انصاف نیست که تنها گوسفندت را از دست بدهی.
خدا بزرگ است، این گوسفند قسمت شماست.
جعفر، جعفر.
سلام. امر بفرمایید. سلام و درود مادر.
سلام پسرم.
به همراه یکی از یاران گوسفند را ذبح تا همگی رفع گرسنگی کنیم.
اطاعت یا امیر.
مادر، میخواهم که روزی به پیش ما بیایی تا بتوانم به تو احسان کنم.
من کاری را برای مزد نمی کنم.
نه نه، جبران لطف و زحمات تو مزد نیست و وظیفه است.
شاید روزی گذارمان به قبیله تو افتاد.
امیدوارم که هیچ زمانی توی دست نشوید که نیازی به دیگران داشته باشید.
نیاز و حاجت پیر مرد و پیر زن آنقدر نیست. قانه حسیم و شکر گذار.
خداوند روزیتان را افزون گرداند.
بیام لحظات دیگر پوست گوسفند را کنده و برای تبخ آماده می‌گردد. چه کنی؟
قدری چوب و هیزم کنار خیمه است. آتش کنید و گوشت را بریان.
سپاسگزاریم مادر.
مادر، نگفتی شوید کجاست و چه می‌کند؟
برای آوردن هیزم به صحرا رفته است.
از مهمان نوازیت خرسندیم. امیدوارم زندگیت به خوشی و تندرستی ادامه یابد. پیرزن گشاده روی مهمان نوازی است.
ببین چه روزی افتادی.
شکر خداوند را به جای آورد.
تنها یک گوسفند داشتیم که آن را بخشیدی.
با گروهی گرسنه و تشنه چه میتوانستم کرد؟
توهی دست و ناتوان گشتیم که باید دست نیاز به سوی کسان دراز کنیم.
خداوند هیچ یک از بندگانش را فراموش نمی کند.
های مراقب باش، مراقب باش، زیر سوم اسمان نرمی.
گمان می کنم این پیرزن و پیرمرد را هاری پیرزن را شناختم.
چرا راه را بر ما بستید؟ کنار بروید.
مادر، مرا می شناسی؟
خیلی به جا نمی آورم. تو کیسی؟
روزی که با همراهان به حج می رفتیم به در خیمت آمدیم.
اشتباه نمی کنی جوان.
خود و همراهانم گرسنه و تشنه بودیم. تنها گوسفندی را که داشتی ذبح کردیم و همه از گرسنگی و تشنگی نجات یافتیم.
این همون جوان است.
آری،
یادت هست گفتم به نزد ما بیا تا تو را احسان کنم؟
شناختم. یا امیر.
روزگارتان چگونه است؟ چه میکنی؟
برای فراهم آوردن قدری آزوغه به اینجا آمده ایم و به زودی باز میگردیم.
میتوانید امشب را میهمان ما باشید.
ما برای گرفتن چیزی به اینجا نیامده ایم.
چرا خود را آزار میدهید زن؟ میدانی که اکنون در چه حالیم؟
میگوییم 1000 دینار و همراه 100 گوسفند به شما بدهند.
فوزونتر از آن است که من گوسفندی به شما دادم.
تو همه دارایت را به من و همراهانم دادی، ولی مقدار گوسفند و دینار بخش کوچکی از ثروت و دارایی من است.
خداوند دارایی و اموالت را چندین برابر کند.
همراهانت کجا هستند جوان؟
هر کدام به کاری مشغول و هیچ کدام مهربانیت را فراموش نکردند.
سلام من و شویم را به آنها برسان.
خدا نگهدار مادر.
درود بر تو. اینجا چه میکنی؟
برای کاری به شهرتان آمده ایم و حال مراجعت خواهیم کرد.
امیر چه گفت؟
او 1000 دینار همراه 100 گوسفند به ما داد. خداوند به زندگیش برکت دهد.
مهربانی و مهمان نوازیت را فراموش نکرده ایم.
شرمنده ام نکنی.
همراه من بیایید تا شما را به سرای خیش برم.
نه.